چهار ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به پویش. امروز پنجشنبه 29 روز از آبان 1404 با افتخار در کنار شما هستیم. با ما باشید. ۳۵۵۸ شماره پیامک برنامه است، میتونید با ما همراه باشید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. میدونید که پویش برنامه‌ای است که مطالبات فرهنگی و اجتماعی شما رو پیگیری میکنه و دغدغه‌های شما برای ما مهمه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی. به هر حال موضوعات فرهنگی، موضوعات اجتماعی بسیار بسیار از اهمیته و اجازه بدید که در این بخش با سرکار خانم فرهمندپور میخوام صحبت کنم. همین اول برنامه، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عضو این شورا در خصوص رعایت قوانین عفاف و حجاب از سوی دستگاه ها. خانم فرهمندو سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، متشکرم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. در خیلی. روزهایی که در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، این نکته یه بار دیگه تو ذهن همه ماها جاری است که مهمترین فرهنگی که فرهنگ زندگی حضرت زهرا رو شکل داده و شکل میده، مسئله توجه به حجاب، مسئله‌ای که شاید یه مقداری بنا به دلایلی تو روزهای گذشته و تو ماهای اخیر کمتر و کمتر بهش توجه کردیم. البته به هر حال آقای رئیس جمهور یکی دو روز پیش یک نکته ای رو مطرح کردند و اینکه رعایت قوانین عفاف و حجاب باید از سوی مدیران و کارکنان دستگاه ها آغاز شود. این آغاز شود یه خورده مفهومش عجیب و غریبه. مگه آغاز نشده؟ همین الانش خوشبختانه در دستگاه دولتی ما این اصول رعایت میشه. آیا مواردی از نقض این مسئله بوده که آقای رئیس جمهور همچین فرمایش رو فرمودن یا نه برای یه تأکید بیشتر بوده خانم دکتر؟
بله، ببینید در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی طبعا طی اخبار و گفتگوهای پیش از دستور برخی از اعضای محترم دغدغه‌های خودشون در موضوع حجاب و پوشش و مسائلی که خب امروز در سطح جامعه راز فرهنگی میبینه مطرح کردن.
بله.
آقای رئیس جمهور هم در واقع این دغدغه‌ها رو تایید کردن. خب ایشون خودشون تاکیدشون این بود که من حتی از زمانی که خودم دانشجو بودم، استاد بودم در دانشگاه، این موضوع رو پیگیری میکردم، مثلش حساسیت داشتم. خانواده خود آقای رئیس جمهور همگی نه فقط اهل حجاب که اهل چادر هست، یعنی در واقع اون شکل حجاب برشن.
بله.
آقای رئیس جمهور این دغدغه رو داشتن، فهمودن که ما اگر هم بخوایم در واقع پیگیری بکنیم اجرای این قوانین رو، طبعا اونجایی که ما نقطه تماس مناسبی برای پیگیری موضوع داریم خود دستگاه دولتی است یا خود در واقع مراکزی است که محل تردد افراد، تخصوص به فرض فرمایید در دانشگاه ها که حتما باید حجاب دانشجویان مورد تاکید باشه، ادارات حتما باید حجاب کارکنان و البته ارباب رجوع ها مورد تاکید باشه. ببینید نکته‌ای که تقریبا مورد توافق همه اعضای محترم شورا و از جمله ریاست محترم شورای رئیس جمهور بود این بود که واقعا این احساس که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده از این موضوع نباید باشه، این که در واقع این تلقی در جامعه باشه که یک رها شدگی وجود داره نباید اتفاق بیفته. مدیران و مسئولین مربوطه با در حوزه زیرفت تحت مسئولیت خودشون باید حساسیت کافی رو داشته باشن و متاسفانه به نظر میرسه که در ساحت عمل، حالا این رو بنده دارم اضافه میکنم به فهمش آقای رئیس جمهور، عرض بنده هست، به نظر میرسه در ساحت عمل این اتفاق نمیفته دیگه. یعنی شما در موقعیت های مختلف، من الان من دارم شما صحبت میکنم در فرودگاه هستم و خب شرایطی که دارم اینجا میبینه شرایط قابل در واقع انتظار و قابل قبولی نیست.
خب ببینید خانم فرمود همینه، شما میگید باید اینجوری باشه و نباید یک رها شدگی اتفاق بیفته و حتی مدیران هم به این نتیجه برسن که آقا خب حالا دیگه شده دیگه، یه اتفاقی افتاده و نباید جلوشو بگیریم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تجربه نشون داده رفتارهای سلبی جواب نداده، حالا به هر
بله.
دلیلی
بله.
آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده به دستگاه پیشنهاد بده در کنار همه کارهایی که انجام میدن و حتی در کنار همه بریز به پاشایی که دارن انجام میدن
بله.
یه
بله.
مجموعه‌ای برای امر به معروف بذارن، برای تبیین این اتفاق بذارن.
نکته جالب توجه اینه، شما مستعزه هسته که شورای انقلاب فرهنگی چند تا مصوبه مهم در موضوع فافوجو در سالهای اخیر داشته.
بله، بله.
قابل توجهه که اتفاقا از آنجا که شورای انقلاب فرهنگی طبعا شورای انقلاب فرهنگی است،
بله،
عمده محتوای مصوبات اتفاقا امور ایجابیه.
آفره.
و همطور که شما به درستی اشاره می‌فرمایید، حالا با اون دستگاه‌های خاص و حوزه‌های خصوصی که کارهای سلبی وظیفه‌شونه به کنار، متأسفانه دستگاه حتی در حوزه فعالیت‌های ایجابی هم به وظایف خودشون درستی عمل نکردن.
خب همینه دیگه. الان چی باید یقین این دستگاه رو بگیره آقای مدیر؟
بله. بله. گفتگویی که اتفاق افتاد این بود که آقای رئیس جمهور هم روی موضوع تاکید میکردن، میگفتن که حالا شما صرف نظر از اون در ساحت کوچه و خیابون داره اتفاق میفته، واقعا کار در حوزه مسائل ایجابی، حوزه مسائل اخلاقی، افزایش معرفت عمومی، این که واقعا حالا تعبیر آقای رئیس جمهور بود که بالاخره این دختران جوان، جوانها بالاخره تربیت شده های ما هستند، ما باید به نحوی این تربیت رو انجام بدیم و میدادیم و انجام بدیم که این در واقع شاهد این شرایط نباشیم. البته عرض میکنم اینا نافی اون وظایف فعالیت های سلبی که در جای خودش و به درستی و با سنجیدگی کاملا اتفاق بیفته نیست، هر کدوم جای خودش رو داره و هر اتفاق باید بیفته. نهایت صحبتی که گفتگویی که در اون جلسه اتفاق افتاد به جهت اینکه آقای رئیس جمهور تاکید میکردن فرمودن که پیشنهاد مشخص ارائه کنید، پیشنهاد مشخصیه که دقیقاً چه بکنیم. مقرر شد که جلسه یکی از جلسات آتی شورای انقلاب فرهنگی اختصاصاً هیچ دستور دیگه ای نباشه، اختصاصاً به این دستور در واقع پرداخته بشه و اعضا بتونن پیشنهادات عملی، عینی، کاربردی و در واقع میدانی خودشون رو ارائه کنن و بتونه شورا در ادامه اون مصوبات خوبی که داشته در سطح نظارت و مطالبه گری بتونه در واقع کار رو دنبال بکنه و به نتیجه برسونه.
انشاءالله. این نکته که گفتی دستگاه سلبی، ما چند وقت پیش یک در واقع دوره همی خانوادگی در یکی از همین دستگاه‌ها داشتیم و همه خانواده ها بودن اینها. من به یکی از دوستانی که اونجا بود گفتم که فضا رو ببینید از نظر حجاب و اینها، همین الان اگه ماشین مثلا خودتون بیاد الان نصف اینا رو باید بردار ببرید تو حوزه اجاز، ولی مشکلی که به وجود میانه که حتی در حوزه ایجابی هم همون دستگاهی که کار سلمی میکنن کاری نکردن. اتفاقا
دغدغه اصلی همینه، یعنی چون این انجام ندادن کارهای سلمی ممکنه یه توضیحات و توجیهاتی داشته باشه، ولی ترک فعل در حوزه فعالیت ایجابی واقعا هیچ توجیهی نداره،
توجیه
و نداره. واقعا دستگاه ها باید جدی مورد مطالبه و بازو پاس قرار.
چون شما پرواز دارید احتمالا من خلاصش بکنم، نگرانم که این جلساتی که میخوایم برگزار بکنین انقدر طول بکشه که دشمنی که داره با تمام ابزارهای فرهنگیش علیه حجاب این مردم، علیه پوشش این مردم، علیه عفاف این دختران جوان ما
بله.
کار میکنه جلو بیفته. فقط بله. خود
من
این جلسه
من
رو
واقعا به این دغدغه شما احترام میذارم به جهت اینکه این احساسی که خود ما هم داریم، بالاخره من به مثابه یک معلم، به مثابه یک مادری که خودم جوان دارم، به مثابه یک عضوی از این جامعه، این دغدغه رو همه ما در اونجا هستیم که این دغدغه مندی‌ها به یک نتیجه و خروجی قابل قبولی منتهی بشه.
ما کنار شما ایم خانم دکتر، اگر جایی احساس کنید که ما باید اعلام بکنیم کمکاری بعضی از دستگاه رو، بگید، ما اینجا در رادیو فرهنگ با افتخار کنار شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهی شما.
موفق باشید. خدا
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار. بله واقعا اینجوریه، در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و هیچ چیزی در فرهنگ فاطمی جز فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب نیست. چقدر خوبه که ما پدر مادرها خودمون از خودمون شروع بکنیم و به بچه‌هامون یاد بدیم که ایرانی‌ها از هزاران سال پیش طبق کتیبه‌هایی که در اقصا نقاط این سرزمین هست، بانوانش همه پوشیده بودند، بانوانش همه محجبه بودند و در تاریخ ما، در تاریخ ایران از ابتدا هیچ وقت برهنگی جایی رو نداشته. شاید نمیدونم اروپایی‌ها اون موقع کلن آدم خورا و اونا اینجوری اون مدلی بودن، هیچ تنشون نبوده، ولی ما اینجوری نبودیم. متشکرم، با ما باشید. درود بر شما شنوندگان عزیز، حتما با ما باشید و 3558 رو به خاطر بسپارید، چرا که دوست داریم کنار شما باشیم و به هر حال اتفاقات خوبی برامون بیفته در همراهی شما شنوندگان محترم. آقای محسن اخلاصی از استان کرمان هم پیامک دادن از شهر سردار گرانقدرمون شهید سلیمانی و امیدواریم که یاد و خاطره همه سرداران عزیز این سرزمین که برای امنیت این مردم جان دادند در ذهن مردم جاری باشه تا انشالله به همه هدفهایی که اونها بهش فکر میکنن ما هم فکر بکنیم. آقای خبر اومد، حراج آب بیخ گوش تهرون. ببین چی بوده خبره. در حالی که اینقدر کم آبی داریم و وضعیت قرمز داریم، 7000 هکتار زمین اطراف تهران به کشت کلم و سیفیجات پر آب اختصاص پیدا کرده و هر هکتار سالانه حدود 10000 متر مکعب آب مصرف میکنه. خبر داشته باشید این کشت 70 میلیون متر مکعب آب میبره که معادل مصرف آب شرب 9 میلیون تهرانی برای دو ماه کامله. دست مسئولین در نکنه خدا قوت، واقعا چیکار میکنین؟ چه میکنین شما؟ ماشاءالله. اما بریم سراغ خبر بعدی و موضوع بعدی و عزیز بزرگواری که همراه ما هستن، میخوایم باهاشون صحبت کنیم. میدونید که تو روزهای گذشته فعالان حوزه دام همیشه از وضعیت نهادهای دامی گلایه داشتن و میگفتن قیمت رفته بالا، دسترسی نداریم و خیلی چیزایی. خبری منتشر شد که ربات ها توی سامانه بازارگاه در عرض 5 ثانیه نهادها رو به محضی که تخصیص پیدا میکنه خیلی سریع خریداری میکنه. ربات ها، آره این ربات ها الان دارن کار میکنن، زحمت میکنن و بعد که کشاورز میره نهاده بخره نهاده نیست، چون تو 5 ثانیه ربات آقا رباته اومده و نهاده ها رو خریده. بعد به همین راحتی حالا همکارم میگه اینو ماشینا، فکر کنم ماشینا هم ربات دارن، اینا چیز دارن تو قوری کشی میزنن. اجازه بدید با استاد گرانقدرم جناب آقای مسجدی عزیز، مسئول سامانه بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی صحبت بکنم. آقای مسجدی درود بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه پویش رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز رادیو فرهنگم ان شاءالله که بخیر باشه.
آره. البته من عنوان شما رو بزنید کامل بگم، مهندس رحمان مسجدی، مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهادهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی. چون خیلی طولانی بود من خود
آره بله.
من همیشه اینا که پستشون طولانیه میگم این فرزندتون میخواد به من تو مدرسه بگه بابام چی کار است، خیلی زنگ میخوره، اصلا زنگ بعدی میشه.
اصلا من خودم
هنوز
درست
نتونستم حفظ کنم. من خودم هم رو خوندم به خدا. خوبی داریم از
خیلی ممنون.
آقا بریم سراغ نبرد بازارگاه با ربات ها. شنیدم که یه کاری کردید که اصلا این فعالیت دیگه تمام بشه، اما اینکه تو 5 ثانیه نهادی مورد نیاز کشاورز توسط یه ربات خریداری بشه و دیگه اجازه نده که تولید کنندگان دیگه خرید بکنن خیلی بده. چه کار کردید که این
اجازه بدید من یه سری این مسائل و اون موردهایی که میفرمایید تصحیح کنم.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. اولا اینکه ربات وجود نداره، یه تکنولوژی خریده. یعنی تکنولوژی استفاده از بروزره.
آها خب یعنی تکنولوژی خرید ربات نیست در واقع.
نه ربات نیست. ربات ماهیتش با اینها فرق میکنه.
به هر حال یک نرم افزاری است که به صورت حالا اتوماتیک اینو میخره.
ببینید نرم افزار نیست. ما میگیم ماکرو.
خب
توی صفحه بروزر خریدار فعال میشه از طرف خریدار. اولا که داخل سامانه بازارگاه نیست.
خب
هرچی هست با کاربری یک خریدار یا یک تولید کننده یا همون دامداری که شما میفرمایید وارد میشه.
خب
مورد بعد این که رباتی هم اگر خرید میکنه بیشتر از سهمیه اون کاربری که داره استفاده میکنه خرید نمیکنه، یعنی سهمیه خودش رو میخره فقط زودتر.
خب چرا به بقیه نمیرسه؟
اجازه بده
بفهم.
اما این که به بقیه نرسه مسئلهش چیز دیگه ایه که اگر مقدار نهاده در سامانه بازارگاه به اندازه ای که همه بخرن که الان هم وجود داره همه میتونن بخرن به همه میرسه، یعنی خارج از سهمیه اون سیستم خرید سری خارج از سهمیه نمیخره.
یعنی هیچ کس بیشتر از سهمیهش نمیتونه بخره؟
نه نمیتونه اصلا درسته؟ امکان نداره.
بله.
مورد بعضی که وجود داره اینه که ما هم خب تمهیداتی اندیشدیم، تغییراتی توی سامانه دادیم و تقریبا دیگه اینا قابلیت خرید رو ندارن و تعداد خریداشون خیلی کم شده، شاید روزانه شاید به تعداد انگشتان دستم نرسه. و الان دیگه این ماهیت وجود داره که دیگه دامداران عزیز و تولید کنندگان گرامی میتونن مثل سابق خریداشون انجام.
حالا این به عبارتی خلأ امنیتی بود آقای مسجدی؟
نه آها این هم میخواستم بگم. ببینید این برنامه وارد سامانه بازارگاه نمیشه.
درسته.
با کاربری خریدار میاد خرید انجام میده، اصلا این باگ امنیتی نیست چون سامانه داره کار میکنه.
درسته.
و هیچ و ببینید امنیتی و باگ امنیتی چیزی است که باعث بشه دیتای یه اطلاعاتی داخل سامانه جابجا بشه، خدای نکرده.
درسته.
اگر این اتفاق بیفته میشه باگ امنیتی، اما این خرید سریع نه، باگ امنیتی نیست.
آه. پس این در واقع ربات ها ارتباطی با سامانه بازرگان ندارن و فقط بر اساس بروزر یا اون مرورگر در واقع اون تولید کننده یه جوری این رو تنظیم کرده که سر وقت بگیره و به محض ارائه این رو
میخره.
و شما دارید میگید که هیچ کشاورز و هیچ تولید کننده و هیچ دامدار و هیچ کسی که به نهاد نیاز داشته باشه دستش خالی نمیمونه.
نه چون نهادها و سهمیه خرید
بس بزنیم همه دوره هم کیفش رو میکنیم دیگه، ربات ها و اون مرورگره و تولید. یه چیزی که الان من خیلی
نه اینه ما بستیم دیگه جناب امنیان، اونم ما بستیم دیگه، این دوره همیه وجود نداره،
خدا رو شکر. حداقل یه اتفاق بیفته، خبر خوب به حداقل کشاورزها و دامداران بدیم که آقا دیگه نمیفته. یه نکته، حالا موقعیت خوبه من حسن استفاده رو بکنم از حضور حضرت عالی، لابلای صحبت ها که با تولید کننده ها و فعالان کشاورزی میکردیم میگفتن دلالا خیلی احاطه دارن بر سامانه بازرگان، اینو تایید میفرمایید یا تکس یا نه؟
ببینید دلالی وجود نداره.
البته برخی میگفتن برخی بوده.
ببینید ما یک سری فعالین این بازار رو داریم که عاملین توزیع. شما حساب کنید عامل توزیع اولا جزئی از بازرگان ها یا وارد کنندگان نهادها و کالای اساسی هم.
درسته.
یعنی قسمتی از اونان ما اینا رو جدا نمیدونیم. وقتی که یک بازرگان یک کشتی مثلا 60,000 تنی 70,000 تنی کالا وارد کشور میکنه، خودش نمیتونه بیاد با تک تک مرغداران و دامداران طرف حساب بشه و کالاشو بفروشه.
درسته.
میاد کالاشو به بخش دیگه از سیستم خودش انتقال میده و اون شخص میاد براش میفروشه. شخص هم نیست، شرکت حقیقیه.
بعدش هم اصلا حالا البته کلا درست، اصلا کلا دلالی و واسطه گری چیز بدی نیست. ما یه خورده اسمشو توی ایران بد کردیم، همه واسطه گرها میان و این به قول شما حجم نهادی گسترده‌ای که وجود داره رو توضیح میکنن به راحتی بین
توضیح کننده.
درست درست. خیلی متشکرم آقای مسجدی، متشکرم. ان شاء الله که عنوان ها کوچیک بشه و خدمات زیاد بشه بیشتر بشه و بتونیم در کنار مردم باشیم. یا علی خیلی متشکرم، موفق باشید. خدا نگهدار. 8:21 دقیقه است. بله، آن چیزی که مهمه برای ما خدمت به مردمه و مسئولینی که خدمت گذارن. الان این مسئله ربات ها و نهادها مسئله بسیار مهمی بود، برای پویش هم مطرح کرده بودن از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 که به هر حال بررسی بشود ببینیم که چی بوده، که خب توضیح دادن که هر کس بنده سهمیش میتونه استفاده بکنه. خدا رو شکر، ان شاء الله که همه چیز به خیر و خوشی بره جلو، نهادها هم در دسترس همه باشه، گوشت و مرغ و دیگه به بهانه نهاده بیشتر از این گرون نکنن. با ما باشید. 8:23 دقیقه است. خب یه خبر جالب پنجشنبه‌ای بخونم براتون. در استان صلاح الدین عراق یک نماینده نامزد انتخابات بعد از اینکه شکست خورد در انتخابات، یه سری تیره برق کاشته بود تو منطقه، به خاطر اینکه شکست خورد رفت تیره برقا رو باز، یعنی کند برد. ببینین اینجور نماینده‌ای دارن و مثلا وعده میدن، وعده انتخاباتی میدن، بعد انجام هم میدن، بعد که رأی نمیارن میارن میکنن. باز خدا رو شکر که وعده رو میدن انجامش میدن. ما اینجا برخی از دوستان نماینده رو داریم که قبل از اینکه انتخاب بشن هم موبایلشون رو جواب میدن، هم خیلی در دست هستن و هم خیلی وعده های شیرین و جذابی میدن. انتخاب که شدن دیگه نه موبایل جواب میدن، از اون وعده هم خبری نیست. یعنی منظورم اینه که اگه وعده میدین عمل بکنید. آره دوستان عزیز نماینده مجلس که هر جایی هستید، اگر عمل هم کردید گزارش به مردم بدید، چون این خیلی 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 مهمه. به هر حال امیدواریم که مجلس در مسیر قرار بگیری که به دل مردم باشه. متشکرم. خب بریم سراغ پیامک‌ها. آقای مهدی‌زاده از بابلسر گفتن که سرباز جنگ بودن و جانبازی می‌خواستن بدن، چی شد؟ چرا مسئول رو دعوت نمی‌کنین در مورد جانبازان سرباز دوران جنگ صحبت بکنن؟ چشم، ما پیگیری کردیم، هنوز پاسخی از طریق مسئولین محترم داده نشده. محسن اخلاصی هستم از استان، اونو خوندم پیامکشو. بله سلام، بله گفتن چرا در مورد حجاب حرف میزنین؟ اقتصاد مملکت رو درست کنین. ببخشید اصلا این مسئله به اون مسئله، ما که بارها و بارها و بارها در مورد اقتصاد صحبت کردیم و هزاران بار هم نقد کردیم به مدیران اقتصادی کشور. هر چیز جای خودش، اقتصاد باید درست بشه، فرهنگ باید درست بشه، جامعه باید درست بشه، ولی مثلا ببخشید شما اگه اقتصادتون خرابه، مثلا تو خونه پول نداشته باشین، جسارتاً با مثلا زیر شوالی میرین سر کوچه خرید میکنین، ربطی نداره. اینا هیچ کدومش به هم دیگه ربطی نداره، هر کدومش مقوله جداگانه است. اقتصاد مشکل داره، باید حل بشه و هیچ شکی هم درش نیست. خب یه مطلبی، یک فیلمی منتشر شد از یک دانش آموزی که در حال کشیدن قلیون بود، داشت قلیون میکشید. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس این چند ماه پیش هم گفته بود که یه آمار داده بود، گفته بود 45% دانش آموزان تو مدارس درگیر مسائل غیر اخلاقی هستند، 20% دانش آموزان هم درگیر اعتیاد. این آماری بود که سخنگوی کمیسیون آموزش داد. آقای صادق حسین‌زاده ملکی معاون پرورش آموزش پرورش که ما با هم دیگه صحبت کردیم در این برنامه، خیلی خودم شخصا تماس گرفتم باشون، گفتم آقای حسین‌زاده ماجرا چی؟ گفتن نماینده محترم مجلس حل دغدغه حل مشکل رو داره، اما بعد دیدین سنجه ها و این آمار چجوری به دست اومده. یه بار قلیون کشیدن توی منطقه محدود به عنوان اعتیاد به تمام کشور نباید تعمیم داده بشه و این ظلم و تهمت به دانش آموزانه. واکنش رسمی آموزش هم این بوده که نباید همه چیز رو به کل کشور تعمیم بدیم. واقعا هم اینجوریه دیگه، اگر حالا مثلا در تهران یه سری رفتارهای غیر اخلاقی میبینیم، به معنی این نیست که همه شهرستان ها هم همه غیر اخلاقی هن. نه، برید شهرستان ها رو بگردید ببینید چه بچه های خوبی دارن، چه فضای خوبی داره، چه فضای با اخلاقی داره، بچه ها واقعا حواسشون به درسه. من دیروز قهرمان وزنه‌برداری 16 ساله اردبیلی کشورمون که تو مسابقات عربستان به هر حال مدال آورده بود و طلای دو ضرب آورده بود و برنز تک ضرب آورده بود، اومده بود تهران خدمت مادرش بودیم، یه دختر 16 ساله ماشاءالله دوست داشتنی و عالی که کیف میگه و خیلی جالب بود، 16 سالش بود، چنان عرق ایرانو داشت که اونایی که میگن این بچهای نسل زد و جدید دیگه ایرانو دوست ندارن و نمیخوان و فلان از این حرفا، اصلا اینا باید میمودن میدیدن. نه اینجوری نیست، خیلی از بچهای ما تو شهرستانا دارن کار بزرگی انجام میدن برای ایران، به نام ایران و بسیار بسیار ارزشمند. خب بریم سراغ موضوع بعدی که قراره در موردش صحبت بکنیم و گپ بزنیم با مهمان بعدی برنامه‌مون که سرکار خانم قاسمی هستن از پژوهشگران محترم حوزه کتاب و فرهنگ. خانم قاسمی سلام، وقت بخیر.
بله سلام خدمت شما آقای امینیان بزرگوار، صبحتون بخیر.
خواهش کنم، صبح شما بخیر. چه خبر از حوزه کتاب و کتاب فروشی؟ خانم قاسمی کتاب فروشی ها میری غیر از کتاب خیلی چیزای دیگه هم هست،
یعنی
یواش یواش دیگه کتاب نمی، مثل دکه‌های روزنامه فروشی قبلی بود که فقط روزنامه میدادن، الان همه چی میفروشن غیر از روزنامه، کتاب فروشی هم دارن اون شکلی میشن.
دقیقاً
چرا داره اینجوری میشه به نظر شما؟
همونطور که شما عرض کردین، متأسفانه امروزه کتاب فروشی ها تبدیل شدن به یه فروشگاه چند منظوره که علاوه بر این در واقع کتاب که معضل اصلی در واقع و اون دغدغه اصلی کشور هستش، تبدیل شده به فروش صنایع دستی، انواع لوازم تحریر و اینها.
فروشگاه خرید کالا شده دیگه سرکار. دقیقاً نکته ای که هست اینه که این دغدغه ما نیست، دغدغه خیلی از فعالان فرهنگی که پیامک داده بودن به ما.
بله.
و گفتم آقا به این مسئله بپردازید، چرا کتاب فروشی تبدیل شده به یه فروشگاه حالا به قول خارجی هایپر مارکت، فقط بله. شیر و ماست مونده نفروشن دیگه.
ببینید آقای امینیان، از طرفی هم چاره ای ندارن برای در واقع جبران اون هزینه ها، اون بقای اقتصادی خودشون به این سمت کشیده شدن. اما درستی. این رویکرد به نظر من نه تنها به بخش